استفاده از واژه تارنکبوت یه مقدار جدی به این نظر هست که مثل تارنکبوت تحریم ها چسبنده هستند، یعنی اینکه رها شدن از دام اونها کار چندان ساده نیست و برخلاف تصور خیلی ها در مورد اینکه تحریم ها رو میشه به راحتی گذاشت و برداشت، در واقع تحریم ها به عنوان یک ابزار در دیپلماسی از انعطاف پذیری لازم برخوردار نیستند و بنابراین برداشتن اونها در مقابل کارهای سازندهی که ممکنه کشور تحت تحریم انجام بده چندان آسان نیستن. شما اینو در مورد کشورهای دیگه هم میبینید، فقط مربوط به ایران نیست. به عنوان مثال تحریم‌های عراق 7 سال بعد از اینکه عراق اشغال شد در سال 2003 برداشته شدن، یا حتی تحریم‌های برمه و میانمار با وجود که کشور برمه دچار دگرگونی‌های عمیقی شده فقط لغو شدن و هنوز برداشته نشدن و حتی دولت آمریکا هنوز تحریم‌هایی بر علیه شوروی سابق که دیگه به عنوان کشور وجود نداره رو در قوانینش داره. بنابراین استفاده از واژه تارنکبوت به این نظر بود.
شما در گزارشتون به یکی از مسائلی که اشاره کردید در خصوص تحریما گفتید که این مسئله که وجود داره اینه که ایران و غرب دو نگاه متفاوت به تحریم ها دارند. کشورهای غربی بر این تصورند که تحریم ها باعث خواهد شد که ایران از فعالیت های حساس هسته ای خود دست برداره و به اصطلاح رفتارش رو عوض کنه، ولی ایران فکر میکنه که آمریکا به دنبال تغییر رژیم هست و در نتیجه حاضر نیست که در برابر تحریم ها تسلیم بشه. آیا این به معنی شکست تحریم ها هست؟
نمیشه گفت به معنی شکست اونها هست، ولی میشه گفت به معنی این هست که تحریم ها اون موفقیتی رو که مورد نظر وضع کننده های اونها بوده به دست نیاوردن. دولت ایران به جای اینکه تغییر در سیاست هسته ایش ایجاد کنه، تغییر در سیاست اقتصادیش ایجاد کرده و به جای رفع کردن تحریم ها سیاست مقاومت در برابر اونها رو برگزیده.
آقای وایس، شما پیشنهاداتی کردید در این گزارش، میشه به مهمترینش اشاره کنید؟
ببینید، مهمترین پیشنهاد یادآوری این واقعیت هست که تحریم ها در این مرحله قابل لغو نیستند، برای اینکه تحریم های ایران چند وجهی هستند و فقط مربوط به برنامه هسته ایران نیستند و غیر از یک مذاکره فراگیر که همه جنبه های سیاست داخلی و خارجی ایران رو در بر بگیره، تحریم‌ها قابل رفع نیستند. بنابراین مهمترین نکته که ما بهش اشاره می‌کنیم این هست که برای شکستن این چرخه باطل در مراحل نخست لازم هست که تحریم‌ها تعلیق بشن. به هر حال چون تعلیق یک امر برگشت پذیر هست، از ایران هم نمیشه انتظار داشت که در مورد برنامه هسته‌ایش اقدامات برگشت ناپذیر انجام بده. لیستی تهیه کردیم که از تحریم های مربوط به نفت تا تحریم های مربوط به معاملات بانکی تا تحریم های پتروشیمی، همه اینها رو در بر میگیره و یک لیستی هست که مذاکره کنندگان میتونن از بین این اقدامات بعضی رو انتخاب کنند و در قبالش از ایران انتظار داشته باشن که در برنامه هسته‌ایش تغییرات ایجاد کنند.
یکی دیگر از پیشنهادات شما در این گزارش آقای وایس به ایران و آمریکا برگزاری گفتگوهای دو جانبه هست بین دو کشور در کنار این گفتگوهایی که با گروه به اصطلاح 5+1 برگزار میشه. ولی آیا فکر میکنید در شرایط کنونی اصلا همچین چیزی ممکن هست با توجه به موضع سرسختانه آیت الله خامنه ای؟
ببینید، آیت الله خامنه ای چیزی که گفتن این هست که اگر آمریکا در عمل نشون بده که سیاستش رو عوض کرده، ایران مشکلی با مذاکرات نداره. مشکل این هست که تا این مرحله اقدام عملی صورت نگرفته و حال اقدام عملی از هیچ طرف صورت نگرفته. بنابراین اگر در مرحله اولیه اقدامی انجام بشه در مورد مسئله هسته‌ای که دو طرف اقدامات عملی انجام بدن، دلیلی وجود نداره که گفتگوهای دو جانبه بین ایران و آمریکا صورت نگیره، برای اینکه همونجور که خدمتتون عرض کردم به هر حال تحریم‌های اعمال شده بر ایران بیشترشون مربوط به برنامه هسته‌ای نیستن و غیر از یک گفتگوی مستقیم بین ایران و آمریکا چاره‌ای نیست برای برداشتن تحریم‌ها.
سوال آخر من در مورد گفتگوهای آلماتی هست، این که در جریانه. خواستم ببینم به عنوان یک کارشناس برای ما بگید که ما باید منتظر چه نشانه‌هایی باشیم، یعنی چه نشانه‌هایی رو دنبال کنیم که حاکی از موفقیت این گفتگوها باشه.
ببینید، نظر من مهمترین عاملی که باید بهش نگاه کرد به عنوان موفقیت این هست که دو طرف توافق کنن که دوباره دیدار بکنن. برای اینکه الان 8 ماه هست که با همدیگه گفتگو نکردن و در این 8 ماه آمریکا برخی از سنگین‌ترین تحریم‌هاش رو اعمال کرده و دولت ایران هم برنامه هسته‌ایش رو به پیش برده، به نظر میاد هر دو طرف به نتیجه رسیدن که در مراحل اولیه لازم هست که گام‌های کوچکتری رو بردارن و اگر توافقی هرچند محدود هم در الماتی به دست بیاد، به نظرم نخستین گام در شکستن این چرخه باطل است.